بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته. بحثمون در باب کتاب دعایم الاخبار، دعایم الاسلام، به این نکته رسید که آیا مازی نعمان نویسنده کتاب شیعه اثناعشری بوده یا نه. در این باره گفتیم که برخی از بزرگان تصریح دارند به این که به شیعه امامی بوده، شیعه اثناعشری بوده، و برخی ها نه. اشاره کردیم صاحب روضات الجنات و مرحوم ابن شهرآشوب تو این مسئله گفتن هیچ دلیلی برای نقطه نداره. ظاهرن این قضیه سرچشمهی که داره از عبارت ابن خلکانه، به این که او گفته کان مالکیه ثم صار امامیه. این همین مطلب در لسان المیزان ابن حجر عسقلانی هم هست، در متن به اشتباه نوشتم میزان الاعتدال، تو پاورقی درست اومده. میزان الاعتدال مال ذهبیه، ذهبی از تراجم نویسان و رجالی های بزرگ اهل سنت که کتاب های زیادی هم داره. یکی سیر علام نوبلاس که جزو شاید یکی از معتبرترین کتاب های تراجم بزرگانه، خیلی هم با فضل و ملاس کار خودش. اون کتاب رو ابن حجر عسقلانی که او هم یک از بزرگان نویسندگان و فضلای اهل سنته، ابن حجر شرح کرده میزان الاعتدال و اسم رو گذاشته لسان المیزان. این مطلب از لسان و میزان، نه از میزان و اعتدال. ابن حجر هم این مطلب رو گفته، ابن حجر هم اشاره کرده به این که کان مالکیان ثم تحول یا تحول امامیه. خب این سوال رو دیروز مطرح کردیم که اساساً آیا این سخن و شیعه بودن ابن شهرآشوب چگونه است؟ شیعه بودن قاضی نعمان صاحب کتاب دعایم. روز گذشته رسیدیم به این که عبارت مرحوم مفید رو خوندیم که اساساً کی رو بهش میگن امامی. از عبارتی که از مفید خوندیم استفاده کردیم به این که امامی یک اصطلاحی است که در میان اهلش گفته می شده به کسی که به سه قاعده معتقد باشه: وجوب و نص. یعنی بگه امامت به نص، اسمت و به اصل امامت. اگه به اینها قائل بود بشینگن امامه. نمیخواییم بحث فرقه شناسی کنیم که حالا اینا رو دونه دونه توضیح بدیم یعنی چی. منتها شاهدمون این بود که خود ایشون گفته بود کیسانیه از زمره امامی هست. خب کیسانیه که اصلاح شده نیستن. به این تعبیر میشه گفت اسماعیلیه امامی هست، زیدیه امامی هست. پس امامی به معنای اثناعشری نیست که ما بگیم خب اگه گفت مالکیان سنت اول امامی ها، پس به معنای اینه که این اثناعشری شده. لذا این میسازه با این که بگیم این آقا اسماعیلی بوده، اسماعیلی هم مونده، ابتدا مالکی بوده بعد اسماعیلی شده، این سازگار. صدوق
نظر مرحوم
حالا این اصطلاح که معمولا علما میگن اصطلاح شخصی شو که نمیده، این تعریف میکنه
مقابل سنی گرفته اصطلاح
برای چیز دیگه. دو تا اصطلاح داره میدونید، دو تا اصطلاح داره یعنی همینجوری میگم.
گفته
کان
مالکی هم سمتار امامی، از کجا
من میدونید مقابل مالکی داره؟ میدونم مالکیت به معنی سنی نیست، مالکی یکی از فرقه هاست. وارد بشید این خود سنی که ما یه تیکه میگیم سنی، خودشی همچین اصطلاحی نداره. اهل سنت در اصطلاح با اهل سنت و جماعت فرق میکنه. یعنی معتزلی ها رو هیچ کدوم از کتاب ها اهل سنت نمیدونن. یعنی شما اگه در رابطه با هر کدوم از این بزرگان معتزله که دارید، نه اهل سنی نیستن، خوارج سنی نیستن، مرجعه سنی نیستن. ما یه تیکه هر کی شیعه اسماعیلی نیست میگیم سنی، در حالی که این اصطلاح در حیثیت کتاب نویسی ها محمد ابن حجر عوام صافی ضمیر نبوده. ابن حجر جزء سررشته های این هاست. بحثم داره اصلا در تعریف تشیع این موارده. این اینجور نیست که همینجور بگه خب مالکی یعنی همین سنی، امامی یعنی شیعه، این رو تا بذاره کنار هم بچه داره. بعد اونم به معنای شیعه هم عقیده بنده و شما. این اصطلاحاتش قاعده منده. اما تا اینجا به بحث رو بسته بودیم، معناش این بود که آقای غازی نعمان مالکی بود بعد امامی شد، این میتونه با اثناعشری بسازه، میتونه با اسماعیلی. لکن ورود به اصطلاح حراج نویس ها میتونه به ما این مطلب رو بگه که این اطلاق، یعنی اطلاق امامی در اسماعیلی متداول. مثال هایی رو پیدا کردیم از زمره از خود ابن حجر و از علمای خودم. بگاه کنیم همین عبارت از مفیده، یکی از بزرگترین شاگردانه، حالا یا همدوره مفید یا شاگرد سید مرتضاست که با یک فاصله داره، اصل کتاب اون فصول مختاره به قلم سید مرتضاست ولو انشاء در حقیقت شیخ مفیده. مرحوم شیخ طوسی درباره ابراهیم ابن محمد ثقفی میگه کان زیدی یعنی سم منتقل الالقول به امامی، امامی بودن رو مقابل زیدیه قرار. خود ابن حجر رو بریم در رابطه با همین آقا می نویسه کان اولا زیدی یا سم مسار امامی یا. خب زیدی امامیه، زیدی ها امامیه طبق تعریف بالا، اما چرا اینجا مقابل قرار داده؟ پس معلوم میشه امامی بودن رو مقابل زیدی بودن میدونه. ابن عجب درباره اسماعیل ابن محمد همگری مینویسه کان رافضی خبیسا رجع عن الکیسانیه و سار امامی، میگه از کیسانیه برگشت امامی شد، در حالی که همین بالا در عبارت شیخ مفید خوندیم که مرحوم شیخ مفید میگه کیسانیه از امامیه از خواست به هم نمیشه برگشت. مثل که یه نفر یاد بگه آقا فلانی قومی بود ولی بعد ایرانی شد، اونا فاید نداره قومی بودن با ایرانی شدن. در رابطه با همیانی هم که خوندی، خب نکته ای که وجود داره اینه که برخی ها خواستن بیان ثابت کنن که امامی بودن با اسماعیلی بودن سازگاره. از اون چه که هست اینه که ممکنه قرائنی در کلمات برخی مثل شیخ مفید پیدا بکنید، اما نمیشه در این مسئله محکم واستاد، به خاطر اینکه در همین کلمات ابن حجر دیدید، همون ابن حجری که در رابطه با این بند خدایین قاضی نعمان میگه کان مالکیان ثم تحول الى امامیا، در رابطه با بقیه این اصطلاح رو به کار میبره و کیسانیه رو مقابل امامیه قرار میده، زیدیه رو مقابل امامیه قرار میده. پس معلوم میشه امامی ولو در کلام مفید اونه، در کلام ابن حجر شون اصطلاحی نه. حالا آیا واقعا این آقای قاضی نعمان اسماعیلیست یا نه؟ این زندگیشو بررسی کنیم، خود این زندگی قاضی نعمان رو با هم بخونیم، یعنی همه قدر مرور بکنیم، ممکنه دستمون بیاد که واقعا ایشون امامی بوده یا نه. قاضی نعمان در سال 290 در خانواده از اهل سنت به دنیا اومده، پس این که کان مالکیه درست هم در قیروان از شهرهای شمال آفریقا. در مورد این که مذهبش تا قبل از ورود به دستگاه فاطمی چه بوده خیلی معلوم نیست، برخی گفتن شیعه امام، برخی گفتن اسماعشریه، برخی گفتن نیست، ولی قدر مسلم خانوادش مالکی بود، خانوادش سنی بود. گفتن اولین کسی که در میان شیعیان گفته ایشون شیعه اسماعشری است قاضی نورالله شوشتری، او گفته که شیعه امامی است. منابع اسماعیلی به شدت این مطلب رو رد کردن، گفتن قاضی نعمان نه شیعه نیست، اسماعیلیه، یعنی شیعه امامی نیست، اسماعیلیه و تا آخرش هم بر مدار خودش. حالا برگردیم این مثلا چه کارو کرده قاضی نعمان. بر اثر نوشته های خودش میشه گفت از 313 یعنی 23 سالگی تا 323 10 سال مسئول رساندن اخبار به عبیدالله مهدی بوده. اینم که دستگاه به حکومت فاطمی میگن عبیدی یا عبیدی، عبیدی هم احتمالا درسته، این به خاطر همین اسم این بند خدا مؤسس این مجموعه است. این کسی بوده که اولی پایه‌گذار خلافت فاطمی است، مدعی هم بوده که من از زاد و رود اسماعیلم، بعضی هم براش در آوردن که نه این از زاد و رود نیست و دروغ میگه و مثل همه چیزایی که دو تاریخ طرفینش قابل اثبات نیست اینم راجعش میگه. پس ببینیم یه نکته بسیار مهمی رو در نظر بگیریم، و اون اینکه در اون مقطع اسماعیلیه به خاطر مبارزاتشون یه جذابیتی برای جوانها داشته. یعنی ما موارد دیگری هم داریم که بزرگانی از اسماعشری رفتن اسماعیلی شدن. یکی از بزرگترین عمرای یکی از بزرگترین دعات اسماعیلی در یمن که پایگزار حکومتی میشه در حقیقت قبیل حکومت فاطمی ها، یک شیعه اثناعشری خالص تام درجه یکی از خوب هست تحول پیدا میکنه، میگه خواستن برن مبارزه کنن. اثناعشری هم به خاطر بحث ائمه اینجور نبوده الزامن همه جا باشن، دوره های مختلف داشتن. اینا چون اسماعیلی جذابیت مبارزه و جنگویی نداشتن، هم تاریخ پرفراز و نشیب‌تری دارن و هم اینکه یه جذابیت ظاهریه‌ای داشتن که بعضی میادن اسماعیلی میشه. این مطلب هست که این در سن 23 سالگی میشه حد زد که قاضی نعمان گرایش به اسماعیلی پیدا کرده. 10 سال مسئولیت ارتباط با خود عبیدالله مهدی رو داشته، یعنی اخبار رو برسون. البته از نظر تاریخی ما نمیدونیم این مقام چه ارزشی داشته، صرفا مثلا یه پیچ بوده یا نه یه جایگاه از نظر رتبه جایگاه بالایی. از سال 22 تا سال 34 این تقریبا مدت دوباره 12 سال در زمان خلافت قائم به امر الله که دومین خلیفه فاطمی است، باز هم رسوندن مسئولیت همین پیام رسانی رو داره. یه کار دیگه هم بهش میدن و اون این که برای اسماعیل فرزند قائم به امر الله کتاب می‌نوشته، استنساخ کتب می‌کرده. این در تاریخ باید دوشو بکنید یکی از شغلها استنساخ. کتاب که نبوده، کتاب ها چجوری باید منتشر می شده؟ باید از روش می نوشته. کی باید می نوشته؟ آدم هایی که سواد داشته باشن و خوش خط باشن. لذا کسایی که خطشون خوب بوده شغل بوده، قشن صبح ساعت 7 اومدن در مغازه رو بگشتن بالا، می شستن کاغذ ها رو می نوشتن جلوشون، از رو کتاب ها می نوشتن. حالا بسته به اینکه سرعتشون چقدر باشه، دقتشون چقدر باشه، می نوشتن. بعد اینا رو مقابله میکردن، میدادن صحافی میکردن، یا قرآن استنساخ میکردن یا کتاب های استنساخ میکردن. خیلی از نسخه بدلا و اینا از همین چیزا در اومده دیگه، غلط خروط هایی که توه جا به جا وقتی از اون میخواست روی بنویسه اشتباه مینوشته اینجوری. این هم مسئولیت یه همچین کاری رو داره که استنساخ میکرد. این اسماعیل که در حقیقت قاضی نعمان براش کتاب مینوشته، ساله 334 تا 341 به خلافت میرسه و اسم خودش رو میذاره المنصور بالله. در دوره حکومت او مقام قاضی نعمان ارتقا پیدا میکنه به گونه ای که خودش گفته من رو بسیار بسیار بالا برد و مقام قضاوت به من داد و من اولین کسی بودم که منصب قضاوت رو گرفتم. یعنی چی؟ یعنی قبلش همین آخوندها در مناطق به صورت سنتی قضاوت میکردن، اما قضاوت منتصب معین که در دولت بنی عباس با ابو یوسف انجام میشه که اصلا نصبش میکنن به عنوان ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است، میاد در دوره مأمون نصب میشه به عنوان قاضی و او که قاضی میشه در دوره هارون و او که قاضی میشه شروع میکنه لباس معین تعیین کردن. گفتم براتون یه شبکه معادل شبکه ولات در کشورها و در حکومت‌های زیر نظر بنی العباس تشکیل. نگاه بکنید تقریبا همین کار در دوره او نسبت به قاضی نعمان اتفاق افتاد. در 334 تا 337 منصور قاضی رو این قاضی نعمان رو قاضی شهر ترابلس میکنه و نکته مهم اینه که در دوره خلیفه بعدی که معزه به بالاترین درجه در دولت فاطمی میرسه و در حقیقت تبدیل به نفر اول قضاییه سیستم فاطمی بود.
این آقای قاضی نعمان همراه با موعظ بعدن میان به مصر، چون در دوره او اومدن مصر رو فتح کردن، میان قاهره و در قاهره مستقر میشن و رکن مستحکم خلافت فاطمی میشن. گفتن بیش از 40 تا رساله داره، موارد مختلفی هم در حروب مختلف داره. یکی از اسماعیلی ها میگه این کتاب ها رو جز با نظر امامان اسماعیلی نمی نوشت، یعنی هر چی می نوشت می برد به اونا نشون میداد، اونا تعریف می کرد. جایگاه قاضی نعمان الان در میان اسماعیلی ها از چنان رفعتی برخورداره که کتابش جزء منابع درجه یک همین امروز اسماعیلی ها. یعنی همین کتاب دعایم الاسلام مهمترین منبع فقهی اسماعیلی های طیبیه. طیبی یعنی اسماعیلی های بهره. گفتم دو گروه هم، بهره ها و آقا خانی ها. این در حقیقت چون بهره ها متشرعه هست، اونا قائل هر دوشون البته همه منطقه، اون یکی قائل به این که دین تموم شده دیگه به آخر خط رسیده، اما این وریان این بهره ها یه روز توضیح دادن در رابطه شون دیگه نگاه بکنه. یکی از موارد دیگه اینه که اینو بهش معمولا علمایی که به زندگی نامه این فرق پرداختن اشاره نکردن، اینکه قاضی نعمان کتابش رو بر 7 اصل استوار کرده. 7 اصل اصول اسماعیلیه است، ما قائل به 5 اصل در این هستیم. این اصول عبارتند از ولایت، طهارت، صلات، زکات، روزه، حج و جهاد. فروع اصول اونا با هم داخل گرد. علاوه بر اونها که ما قبول داریم طهارت هم بردن داخل داره. اون کتاب رسو کتاب و طهارت داریم، من نه اینکه معنای طهارت رو جزء ارکان دین بدونیم. این کتابش رو مطابقه با عقاید اسماعیلی نوشته. اسماعیلی به عدد 7 خیلی اعتقاد داره، عدد 7 خیلی در نگاه اسماعیلی جایگاه رفیق داره، روش حسابی تحلیل های عجیب و غریب هم داره. 6 تا که ائمه هستن، ائمه مشترک ما هستن، خود اسماعیل هم میاد میشه 7. لذا این عدد 7 رو بهش عنایت دارن. البته برخی ها محمد ابن اسماعیل رو داخل کردن، از اون طرف امام حسن رو گذاشتن کنار، برخی نوع دیگه ای توضیح کردن، توضیحاتشون متفاوته. حسنی نمیشه، واقعا نمیشه با همه این موارد گفت قاضی نعمان شیعه اثناعشریه، بلکه در مجموع میشود تا حدودی مضمون به این بود که قاضی نعمان شیعه اسماعیلیست. حدود این مجموعه ایست از مطالعه در این بحثایی که من توی فرق دارم، استیاد از بحثای خودم. پس ببینیم این زندگی قاضی نعمان رو که مرور بکنیم، خود زندگیش اصلا زندگی نامه چگونه بوده. کتابش هم المجالس و المسایرات کتاب خودشه. قرائنی داریم برای این که بگیم شیعه اثناعشری است، اما قرائن بسیار زیادی هم داریم که بگیم نیست. نمیشه به این مطمئن بود. قسم حضرت عباس البته رویز طرفش نمیخورد هازا. اما اساسا کتاب از مشکل ارسال هم خارج نیست و این ارسال هم یه معضلیست در این کتاب که باید جای خودش قبلا اشاره کردیم و اشاره. اما حالا متن روایت رو ببینید. متن روایت می فرماید که ان الحلال من البیوع کل ماکان حلال هست، میدونه دیهای حلال چی هست؟ هر چیز حلالی است من المأکول و المشروب و غیر ذلک، مما و قوام للناس، از چیزایی که قوام مردم و یباح لهم الانتفاع، انتفاعش هم مباح، و ما کان محرما اصله منهیا عن لم یجز بیعه بلا شراعه. مثلا خیلی روشنه، می‌فرماید دیع حلال نسبت به مأکولات و مشروبات واقع میشه، اون مشروبات حلال یا در اموری واقع میشه که قوام زندگی مردم به اوست، و یا در چیزهایی واقع میشه که انتفاع از اونها مباح. در حقیقت قاعده کلیش همین قاعده آخریش، هر چه انتفاعش مباح بهش هم داره. و بیع حرام هم چیزی که ازش نهی شده، هر چی ازش نهی شده بیعش هم چیه؟ جایز. مرحوم آقای خویی به این روایت اشکال گرفتن، دو تا اشکال. اشکالشون اینه که این روایت اصلا نمیشه بهش عمل کرد، اصلا به این روایت نمیشه استناد کرد. چرا؟ برای اینکه این روایت میگه هرچه از جهتی از جهات نهی به او تعلق گرفته، حرمت به او تعلق گرفته، بیع و شراعش حرام. بعد ایشون میگه میدونید در عالم همه اشیا از جهتی از جهات بهشون نهی تعلق گرفته. همه هم اینجوره. این میگه اگه جهتی از جهادش نهی تعلق گرفته، خب شما برو سراغ پرتغال، پرتغال هم من جهت من الجهاد بهش ممکنه نهی تعلق گرفته باشه، مثلا دوزی شراب. هر چیزی که شما جهت من الجهاد منهیست، این بیعش جایز نیست. خب همه چی من جهت من الجهاد منهیست. ثانیاً مراد از حرمت در این روایت ظاهراً حرمت تکلیفی است، در حالی که ما بحثمون در حرمت وضعی است. عبارت آقای خوی رو بدونیم، لا يمكن الاستناد الی این روایت بالخصوص. چرا؟ لعن قوله فیها و ما کان محرما اصله منهی عن لم یجز بیعه یقتضی حرمت بیع اشیایی که تعلق به تحریم من جهت ما، معنی او لیسه به حرام قطعا. هرچی من جهت ما حرامه قطعا بهش اشکال نداره. حالا یا بگیم همه اشیاء عالم اینجوریه، یا ما خیلی چیزها داریم که در عالم جهت ما حرام هم اما بهش اونجایی نیست. چاقو جهت ما حرامه، تو شکم مردم نکن، اما بهش اونجایی نیست. علا انه اشکال دوم از ظاهر من حرمت تکلیفیست، ما انها منتفیتون جزمن فی کثیر من الموارد التی نهی عن بیعها و شراعها. در بسیاری مواردی که گفتن آقا بیع نکنید حرام تکلیفی ندارید، و انما المراد من الحرمه فی تلک الموارد یا الحرمت الوضعیه لیس الا، یعنی حتما مراد حرمت وضعی، و انما المراد من الحرمه فی تلک الموارد، یعنی مواردی که نهی عن بیعها یا الحرمت الوضعیه لیس الا حتما، لذا فلا تكون الروایه معموله بهاست. به این روایت نمیشه. در این باره به نظر میرسه یه مطلبی ظاهرن بر این بزرگوار مشتبه شده. یه بار دیگه روایت رو ببینید. روایت میگه من ان الحلال کل ما کان حلالا من المعقول و ما کان محرما اصله لم یجز. کجا من جهت من الجهات داره؟ ما در روایت کجا دیدیم گفته باشه که اگه من جهت من الجهات حرام است داره محرما اصله؟ اصله یعنی اگر این حرمت به ذاتش خورده در مقابل حرمت به منافع خورده باشه. الان چاقو حرمت به ذاتش نخورده، گفتن آقا چاقو رو به شکم مؤمن فرو نکن، اما خمر حرمت به ذاتش خورده. ما اصله رو به معنای من جهت من الجهاد نمیشه گرفت. نهاز اولا در رابطه با اون قسمت دوم که گفتن مراد حرمت تکلیفی و حرمت وضعی است، اولا اینم نمیدونیم از کجا ایشون حرمت تکلیفی ظهورش حرمت تکلیفی است، چون داره لم یجوز بیه. اما حالا برفرضم این گونه باشه، آیا میتوانیم جامعی پیدا بکنیم که در زیر بحث فقه رضا پیرامون این مطرح کردیم و اینو اشاره میشنم بله داری اصلهو بهش میخوره و کل مثلوی اینم الخمر و المیسر و الازلام و المزیون رجز کنه به ذاتش کنه، درسته، ولی مواردی که مهمند وقتی به ذات میخوره یعنی همه منافع، یعنی منافع کثیره معتد دنبه میدونم، نه نه، یعنی منافع کثیره میشه، یه جهت من الجهات نمیشه. ما یه وقت سوال خوبیه، میگن ذات اشیا که مورد نهی واقع نمیشه، خمر خودش حرامه یعنی چه؟ یعنی شربش حرامه. وقتی شما میگید اصلش حرامه یعنی منافع اصلیش حرامه، منافع اصلیه معتد بهاش حرامه، اما من جهت من الجهاد یعنی ممکنه منفعت نادره یا داشته باشه حرام باشه. مثلا میگم سیبو بزن به تو کله رفیقت اذیتش کن، حرام. انتفاع از سیب به عنوان سنگ به عنوان آزار دهنده این جهت من الجهاده، ولی روایت یه همچین نکته ای رو نداره. میگه ماکان حرام اصله، اصل به چه معنی؟ میگه منفعت غالبش، اونی که منفعت معتدون بهاش حرامه. یک اشکال دیگه این مرحوم آقای خویی شده و اون که گفتن ها متبادر از عدم جواز بی، نه اشکال خدا آقای گفتن متبادر از عدم جواز بی اینه که حرمت بی از جهتی که حرامه. میگیم این از کجا در میاد؟ میگن وصف مشعر به علیته. گوش کنیم این نکته رو، دوستان میخوام توجه بکنن ببینیم فرمایششون چیه و بعد آیا حرف درسته یا نه. به این توجه کنیم، نکنیم ما اصلا فرض رو بذاریم روایت این گونه است، حواسه نه، هرچه از جهتی از جهات حرام است بیعش حرام است. یه بحثی ما در فقه داریم در اصول مطرح میشه تحت عنوان میگن وصف مشعر به علیت. یعنی چی؟ یعنی وقتی من به شما میگم فلانی که داره تو کوچه راه میره اکرامش بکن، خب این تو کوچه راه میره رو چرا بهش اضافه کردن؟ اینی که اومدم در موضوع نگفتم زید را اکرام کن، گفتم زید رو که داره تو کوچه را میره اکرام کن. وصف میگن این مشعر به علیته، یعنی معلوم میشه علت اکرام را رفتن در کوچه است. میگن طلبه هایی که امروز آمدند رو اکرام کن. اینکه گفتم طلبه هایی که امروز آمدند، این امروز آمدن مشعر به اینکه امروز آمدن دلیل اکرامه. عرفی هم نگاه بکنیم همینجور. شما الان میگی آقا طلبه هایی که امروز اومدن رو یه دیگه شده، این یعنی این که معلوم میشه یعنی این که این آمدن امروز موضوعیت داره. خب حالا گفتن که اینی که در روایت داری آنچه از جهتی از جهات حرام است بیعش جایز نیست، معلوم میشه جهتی از جهات بودن علته. پس ما روایت رو باید این گونه بفهمیم، هرچه از جهتی از جهات حرام است از همون جهت از جهات بیعش باطله. یعنی اگر سیب رو شما زدنش تو سر زید حرامه، کسی که میخرد برای زدن بیعش حرام. اگه چاقو از جهتی از جهات حرامه کشتن، کسی که میخرد که بکشد حرامه. اگه خمر شربش حرامه، کسی که میخرد که بنوشد حرامه. اما کسی که میخرد میخواد سرکه درست کنه. این اصل قضیه است. اما حالا ببینیم این حرف درسته یا نه. خب بله دیگه، گفتم آقای خویی گفته بود که این جهت من الجهات، این حیثیت جهت من الجهات آقای خویی رو برده بود زیر سوال. چون آقای خویی گفته بود من جهت من الجهاته، من جهت من الجهاته، خب همه چی من جهت من الجهاته. این گفته نه، من جهت من الجهات در همون جهت من الجهات به حرام برده، این رو تقیید حکم کرد. در این باره به نظر میرسی یک خلطی شده. ببینیم ما یه خلط یه بحثی داریم، وصف مشعر به علیته. یه بحثی داریم به نام تقیید حکم، بگیم موضوع حکم رو مقید میکنه. این که موضوع بره حکم رو مقید میکنه. اینجا درسته به ظاهر محض وصف مشعر به علیت مطرح شده، ولی واقعیت اینه که دارن وصف دارن و حکم رو مقید بکنن. حکم مقید میشه نیست، یعنی اینکه گوش کنید، من میگم هر چیزی خوب به این عنایت کنید، جهتی از جهات فساد در او هست انعدام شود، از بین ببرد. هرچه دارای جهتی از جهات فساد است منعدمش کن. اگر بس مشعر علیت باشه معناش اینه. چرا باید منعدمش کنی؟ چون جهت فساد داره. مفهوم گیری هم بکنیم، مفهوم اینه چیزهایی که هیچ جهت فساد درشون نیست اینا رو نمیخواد منعدم کنی. این بحث مشعر به علیت. یه بحث تغییر حکم داریم. چیه؟ عبارتمون رو مثالمون رو دوباره بگیم. هر چه جهتی از جهات فساد در آن است معدومش کن. این اگه حکم شما مقید بشه اینه، هر چه جهتی از جهات فساد درش هست جهت فسادش رو معدوم کن. فرق این دوتا خیلی ها. وصف مشعر به علیت میگه در هر صورت باید ذاتش رو معدوم کنی، اما چرا؟ چون فساد آور این جهته. در قسمت دوم که میگه حکم مقیده، او میگه این معدوم بشه اما نه ذاتش، فقط جهت فسادش معدوم بشه. بینهما بونون بعید. وصف مشعر به علیت ربطی به حکم نداره. حالا برگردیم به جمله خودمون. روایت فرزن اونجور که آقای خویی فهمیدن، فرزن روایت اینه، هرچه جهت فسادی دارد حرام است بیعش. اگه بگید وصف مشعر به علیت معناش اینه، میدونی چرا بیعش مطلقا حرامه؟ چون جهت فساد ده. یعنی عبارتش اینه یک جهت فساد باعث میشه بیع مطلقا حرام بشه. این در حقیقت علت تغییر حکم اینه که میگیم هر چه جهت فساد دارد به خاطر اون جهت فساد بهش حرامه. این تغییر حکم تغییر مثلا اصولی نیست. از اول تا آخر اصول همه گفتن موضوع نمیتونه مخصص حکم بشه، نمیتونه مقید حکم بشه. اینجا بین این دو مسئله خلق شده. عبارت رو ببینید، المتبادر من عدم جواز بیع المحرم، عدم جواز بیعش به ما انهو به خاطر این که محرمه، یعنی به قصد جهت محرم، یعنی صرفه فی المنفعت المحرمه لا مطلقا. این از کجا متبادرشه؟ اذ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه و دوران الحکم مداره، فان کان الشیء متمعزا فی الفرعه و الفساد لم یجوز بیعه مطلقا و ان کان ذا جهتین حرم بیعه لجهته المحرمه. این ربطی بحث تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت نداره. این شما در حقیقت دارید غیر موضوع رو میبرید داخل حکم. اب نداره. یه وقت میگیم اظهار ظهور داستان، خب ظهور لهو باب واسه، هر کسی ادعای ظهور میکنه، اما میگید این در حقیقت پشتش به کوه ابو قبیس اصول وصله، یعنی وصل مشعر به علیت نمیشه. اینو میخوام به دوستان حتما توجه کنه. این روایت هم تمام از روایت دعایم الاسلام، روایت از نظر دلالت خوبه اما از نظر سند خوب نیست. فاتحی بر بزرگان رو بخونید. Oh.